سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. پنتاگون میگوید سه حمله اخیر علیه گروه حکومت اسلامی احتمالاً تلفاتی در میان غیر نظامیان داشته است. پس از ماه‌ها مذاکرات غیرعلنی، قرارداد کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل نهایی شد. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از عدم همکاری ایران با ناظران بین المللی انتقاد کرد. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد حملات علیه مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی در هفته اخیر احتمالاً تلفاتی در میان غیر نظامیان داشته است. بنابر بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شد، این حوادث در روز 17 شهریور در نزدیکی دیرزور، روز 20 شهریور در نزدیکی رقه و روز 22 شهریور در نزدیکی الشدادی رخ داده است. در این بیانیه به تعداد کشته‌ها یا مجروحان غیر نظامی در این حملات اشاره‌ای نشده است. بنابر بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، در جریان حملات هوایی این کشور، خودروهای غیر نظامی که به سمت منطقه جنگی در حرکت بودند آسیب دیدند. آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف با استفاده از حملات هوایی در سوریه و عراق علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی مبارزه می‌کنند. بنابر گزارش‌ها از واشنگتن، قرارداد 10 ساله کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل به مبلغ 38 میلیارد دلار نهایی شده است. مذاکرات غیرعلنی بر سر جزئیات این قرارداد از ماه‌ها پیش در جریان بود و سرانجام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مراسم امضای این توافق روز چهارشنبه برگزار می‌شود. مقام‌های دو کشور هنوز جزئیات این قرارداد را فاش نکردند، اما به گفته منابع نزدیک به مذاکرات، آمریکا بر اساس قرارداد جدید سالانه مبلغ 3 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک نظامی در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد که 700 میلیون دلار بیش از قرارداد 10 سال قبلی است. این توافق که بزرگترین کمک نظامی آمریکا به یک کشور دیگر به شمار می‌رود، برای نهایی شدن باید به تصویب کنگره برسد. 33 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته با حضور نمایندگانی از 47 کشور عضو این شورا در ژنو آغاز به کار کرد. زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سخنان خود در این نشست از عدم همکاری ایران و برخی کشورهای دیگر با این شورا انتقاد کرد. آقای الحسین با اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی از 3 سال پیش به بازرسان این نهاد اجازه ورود به ایران را ندادند، گفت گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که ایران در روند دادرسی و قضایی خود همچنان مشکلات بنیادی دارد. کمیسر عالی حقوق بشر گفت کشورهایی که با بازرسان بین‌المللی همکاری نمی‌کنند، بدانند که هرگز نمی‌توانند چشمان ما را به روی حقیقت ببندند. مقام‌های ایران بارها نهادهای مدافع حقوق بشر را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته و اجازه بازدید آنان از ایران را ندادند. کمیته ملی حزب دموکرات در آمریکا اعلام کرد مقر حزب دموکرات یک بار دیگر هدف حملات سایبری هکرهای روس قرار گرفته است که می‌خواهند بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیر بگذارند. لینک مدارک به دست آمده توسط هکرها روز سه‌شنبه توسط حساب توییتری وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس منتشر شد. رئیس موقت کمیته ملی حزب دموکرات در این باره گفته است این اعمال مجرمانه تنها به سود یک نفر، یعنی نامزد جمهوری خواهان دونالد ترامپ است. حدود 3 ماه پیش نیز دسترسی به ایمیل های کمیته ملی حزب دموکرات به استعفای رئیس این کمیته انجامید. پس از این افشاگری، دونالد ترامپ از روسیه خواست به ایمیل های بیشتری دسترسی پیدا کند، اگرچه چندی بعد گفت در این باره مزاح کرده بود. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. این هفته چند پیشنهاد کتاب تازه رو خواهیم داشت و بعد یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران از تهران مهمان این برنامه است. در این برنامه با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. آیا این صبح با این شاخه نرگس دوباره برای من تکرار می شود؟ این نام تازه ترین دفتر شعر احمد رضا احمدی است که نشر نظر منتشر کرده و دارای 110 شعر این شاعر معاصر است. طرحی از سایه ها شعر بلندی است از اوکتاویو پاز، شاعر نامدار قرن 20 مکزیک که توسط حسن صفدری به فارسی برگردانده شده و انتشارات بوتیمار منتشر کرده. شهر فرنگ نام اثری داستانی است نوشته گونتر گراس، نویسنده برنده نوبل، که با ترجمه کامران جمالی از سوی نشر چشمه منتشر شده است. کانون نویسندگان ایران هم از نظر قدمت نیم قرنیش و هم از بابت تاریخ و کارنامه و نامهایی که از ابتدا بنیانگذار یا عضو آن بودند در فضای ادبیات و نشر ایران ماندگار شده است. این کانون پس از 12 سال که از دوران محمد خاتمی در سال 1381 خورشیدی از سوی وزارت اطلاعات ایران قادر به برگزاری مجمع عمومیش نبود، سرانجام در شهریور 1393 موفق به برگزاری شد و هیئت دبیران و هیئت رئیسه تازه ای را انتخاب کرد. گشایش اندکی که تنها سال بعدش تکرار شد و شهریور امسال باز هم شمشیر داموکلس ممنوعیت را بر فراز سر این نهاد صنفی آویختند. از رضا خندان مهابادی عضو و از اعضای پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران دعوت کردم به این برنامه. آقای خندان از تهران با ماست. مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران امسال قرار بود طبق اساسنامه کانون برگزار بشه، ولی طبق اطلاعیه کانون عده‌ای با حضور در محل از برگزاری مجمع عمومی سالانه کانون جلوگیری کردن. جزئیات این ماجرا چی بود به طور مشخص های خندان؟
خب 5 شهریور قرار بود که این مجمع برگزار بشه، اما ماموران امنیتی اومدن داخل ساختمان و اعضایی که داشتن اونجا مرتب کردن برای برگزاری مجمع بیرون کردن و خودشون اونجا موندن و کسانی رو که می آمدن برای شرکت در مجمع دیگه راه نمی دادن.
بر اساس اطلاع کانون قبل از این برگزاری چند نفر از اعضای هیئت دبیران و همینطور خود شما رو به وزارت اطلاعات اظهار کردن و تاکید کردن که مجمع عمومی کانون برگزار نشود امسال برخلاف 2 سال اخیر. چه دلیلی رو اعلام کردن؟ آیا طبق معمول که معمولا دلیل اعلام نمیشه این بار هم اعلام نشد، یا اینکه دلیل مشخصی رو به شما ابلاغ کردن؟
بله، با اول نفری که احضار شد من بودم و بعد از من آقای معصوم بگی و روزهای بعدم که 2 تا از دوستان من که احضار کردم دو تا موضوع داشتن. یکی در رابطه با برگزاری مراسم شاملو بود که خب احتمالاً اطلاع دارید که اون مراسم رو چون اومدن نیروی انتظامی کرج اومد و در گورستان رو بست، به هر حال پشت درهای بسته و در خیابون اون مراسم اجرا شد. یکی بحثشون این بود و مورد دوم همین برگزاری مجمع بود که اونجا گفتن که ما مخالف برگزاری امسال هستیم و چی به من گفتن این بود نمیایم بگیریم ببندیم نمیدونم به هم بزنیم، ولی چنانچه این اتفاق بیفته و مجمع برگزار بشه ما هیئت دبیران بعد رو احضار خواهیم کرد. این رو در اصل به ما گفتن. دوستان دیگری هم که رفته بودن از جمله آقای معصوم بگی به همین طریق. بعد از اون برای هر چقدر که به روزهای برگزاری نزدیک می شدیم این فشارها بیشتر شد، از جمله اینکه با تلفن صاحب خانه رو که قرار بود در منزل ایشون مجمع برگزار بشود، خانم فاطمه سعدزاده رو به حال با تلفن تحت فشار گذاشتن، اینجوری که نباید این کارو بکنیم، این اتفاقا میفته اونجوری میشه و از اینجور صحبت ها. و همچنین منشی کانون رو قارن سوادکویی رو احضار کردن، علیرضا عباسی یکی دیگه از اعضای هیئت دبیران رو خواستن و اینا به هر حال باجی و به اونها هم گفته بودن که این کار نباید بشه. و اما اونجایی که دعوتنامه ها ارسال شده بود و ما نمیتونستیم کاری بکنیم و همین رو هم بهشون گفتیم که این دست ما خارج هست، ما نمیتونیم جلو این کار رو بگیریم، از جمله خانم سرحدزاده که اونجا رفته بود و فکر کنم روز چهارشنبه، یعنی دو روز قبل از برگزاری مجمع، ایشون رو خواسته بودن و گفته بودن نباید راه بدید، نباید در رو روشون باز کنید، که شما گفتید که از دستم خارج است، اینا مهمانان من هستن و من نمیتونم کاری کنم. اگر خودتون فکر کنید راه چاره دارید، خودتون اقدام کنید، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. این بود که این فشارها از 10 روز قبل از برگزاری مجمع روی اعضای هیئت دبیرا و کسانی که شاید فکر میکردن تأثیری در این ماجراها دارن، این فشارها گذاشته شد به شدت. ولی در هر صورت قانون رفت پای این که این برنامه رو اجرا بکنه و روز جمعه هم یه تعدادی از دوستان رفتن اونجا که آماده بکنن محل رو. تا حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر 7-8 تا از ماموران اطلاعات اومدن اونجا و کسانی که اونجا مشغول بودن بیرون کردن. میگم ساعت 1:30 تو ساعت 3 بعد از ظهر قرار بود مجمع شروع بشه و اینا 1.5 ساعت قبل از آغاز مجمع اونجا اومدن. چند تا از دوستان اعضای کانون که اونجا بودن بیرون کردن و خودشون اونجا مستقر شدند و هر کسی هم که میامد عکسشو میگرفتن یا مثلا شماره پلاک ماشینهاشون رو برمیداشتن. در هر صورت نشد که برگزار بشه به این طریق.
آیا در این حال گفتن که این ممنوعیت شامل سالهای بعد هم خواهد شد یا فقط اشاره به مجمع امسال کردن؟
راجع به سالهای بعد حرفی زده نشد، اما بحثشون این هستی کانون غیر قانون نیست و نهایت باشد و نهایت فعالیت بکند و اینا، بحثشون روی این پای است.
به هر حال کانون تجربه انتخابات غیر حضوری رو هم داشته از طریق اینترنت. آیا با توجه به اینکه کانون اعلام کرده تا انتخاب هیئت دبیران بعدی به وظایف خودش، همین هیئت به وظایف خودش عمل خواهد کرد، یعنی که امسال انتخاباتی برای هیئت دبیران نخواهد بود یا اینکه این انتخابات به هر حال برگزار خواهد شد؟
به هر حال نه، مقداری تابع شرایط هستند دوستان هیئت دبیران و اگر شرایط مناسب ببینن برای این کار حتما اقدام میکنن.
آقای خندان، کانون در اطلاعیه که به همین مناسبت منتشر کرد چند روز پیش گفته که ما بارها اعلام کرده ایم نویسنده ایم و ما را با قدرت سیاسی کاری نیست، اما مخالف سانسور و خواهان آزادی بیان و اندیشه به هیچ حصر و استثنا برای همگان هستیم. واقعا کانون با توجه به اینکه خودش رو اساسا یک نهاد سیاسی نمیدونه، قائل به فعالیت سیاسی هم اصولا به دلیل ترکیبش و به دلیل هدفش و اساسنامش اصولا نیست، تحلیل شما از این موضوع چی هست که اینقدر در برابر برگزاری مجمع عمومی کانونی که شاید بیشترین فعالیتی که بهش اجازه داده میشه یا در توانش هست دادن اطلاعیه‌ای در زمانهای مختلف هست، عملا نه امکان چانه‌زنی داره نه امکان، به دلیلی که او رو غیر قانونی فرض کردن و اینجوری اعلام میکنن، نه امکان ورود داره در هنگام پیش آمدن مشکلات و مسائل صنفی برای نویسندگان یا اعضایش، چرا اینقدر مقاومت میشه به نظر شما؟ تحلیل خود شما به عنوان یک عضو کانون و یک نویسنده ساکن ایران چی هست؟
ببینید، بس فقط بر سر کانون نیست، شما هیچ تشکل مستقلی رو نمیبینید که بتونه فعالیت بکنه. کانون هم از جمله این هاست، یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم حالا فلان مثلا اتحادیه، فلان سندیکا، فلان انجمن و کانون کار مثلا صرفا و فقط صنفی داره میکنه و به هیچ چیز دیگری کار نداره. اونها اجازه دارن کارشون رو میکنن و کانون هست که فقط نمیتونه کار بکنه، چون مثلا به زعم بعضی ها فعالیت سیاسی داره میکنه. اینجوری نیست، ما اصلا صرف داشتن تشکل مستقل یک موزله به نظر من، از نظر اینها، و اینه که مشکل ایجاد میکنه. اینا بهانه است. بحث کلی این هست که اصولا هیچ تشکل مستقلی وجود نداشته باشه، از جمله کانون نویسندگان.
آنچه که شنیدید گفتگویی بود با رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران ساکن تهران. این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراهی کردید. تا هفته بعد.